أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز روایتی رو که در باب فحش از لغته بود به مدت 3 روز و روایت منفردی بود دیروز از کتاب مرحوم شیخ طوسی. شیخ طوسی روایت منفردن آورده و از کتاب نوادر الحکمه هم هست منفردن که دیگه حالا بعضی این کتاب دیگه فکر میکنم کاملا برای اصحاب روشن باشه و جزو روایاتی بود که حضرات قومی ها استثناء کردن. خب من فکر میکنم خود همین اوردن این جور روایات در کتاب تهذیب بهترین دلیل باشه برای این نکته که اول بحث گفتیم ایشون مصنفه در حقیقت گزینشی نیست، چون خود شیخ طوسی هم این استثناء رو آورده که از کتاب نوادر الحکمه اونایی که روایت محمد ابن موسی معازی رازی است اونا استثناء میشن. خود ایشون آورده از ابن الولید، از ابن نو هم دیده که گفته درست این مطلب با قبول کردن، صدوق قبول کرده، خود شیخ هم ظاهرا قبول کرده، لکن معذالک روایتش رو آورده. خب این همون نکته است که من عرض کردم، شأن شیخ عجل است که بگیم چین روایتی پیش ایشان حجته. قطعا شأن ایشان با این مقدماتی که خود ایشان فرمودن این روایت حجت نیست، لکن ما عرض کردیم روایت مشکل نداره. این لغته خاصیه، در حرم بوده، مکه بوده، احتمالا مدینه بوده. این 3 روز به خاطر اینکه بیش از این دیگه فحص اونجا اثر نداشته، مثلا آخر برگشتن حجاج بوده، امام میدونستن که تا 3 روز دیگه مکه مثلا خالی میشه، کسی نمونده بخواد اونجا تعریف بکنه فایده هم نداره، کسی هم اونجا نیست که اونو به حسابش نسه. ظاهرش اینطوره، ظاهر روایت. یکی از آن بعد از درس یه روایت دیگه هم هست، اونم از همین کتابه، اونم از عجایب روزگار، از همین کتاب نوادر الحکمه است. حالا میخوایم بخونیم، اونم در تهذیب، اونم منفرد شیخه، اونم از محمد ابن موسی است. خیلی
قصه این سه
روزم که قاعده میشه دیگه، تو میگم که بله بله اندازه فحصی هست. علی حالین یه روایت دیگه هم هست، میخوایم بخونن آقایون بخونن، از در تهذیب جلد 6 تهذیب اواخر تهذیب اواخر جلدشی به نظرم باب و زیاداتش هم آورده لغت اوزان. نه باب و زیادات ندار، نه خواهد. بله تویش منصور ابن عباس هست، محمد ابن موسی ابن محمد ابن موسی همدانی، اینم از نوادر الحکمه. عرض کردم این راه فهرستی که ما رفتیم خیلی از مشکلات انشاءالله حل میکنه. این روایت الان منفردن شیخ طوسی آورده، از کتاب نوادر الحکمه آورده منفردن، جای دیگه الان ما این حدیث رو نداریم، منفردن از این کتابه. و مرحوم صاحب نوادر الحکمه از محمد ابن موسی معازی رازی همدانی نقل کرده و عرض کردیم حالا با قطع نظر از اون حرفا، اصولا روایات ایشان از کتاب نوادر الحکمه استثناء شده. من بحث اولم عرض کردم که مرحوم ابن الولید و کلینی دست به یک تنقیح دقیقی زدن، این یکی از تنقیحات مرحوم ابن الولیده. مثلا در کتاب نوادر الحکمه به نظر من یه وقتی اجمالا روایات کتاب رو گفتیم دوستان جمع کردن، به نظر خودم دقیقاً اینو بین 2500 تا بیشتر شد مثلا احادیث این کتابه، کتاب کبیری بوده در قوم، خیلی لهو شأن و منشأن بین قومی ها، خیلی مورد توجه و بررسی بوده کتاب نوادر الحکمه. مرحوم ابن الولید عده‌ای از روایات رو استثناء میکنه. از کردم در اون زمان استثناء گاهی با علامت گذاری بود، بعضی از کتاب ها داریم اعلم این علامت گذاری، مثلا خط قرمز میزنن این روایت رو قبول نداریم. گاهی هم طبق عنوان بود الا ما کان فیها من غلو او تخلید، اینم استثناء بود. اینجا علامت نگذاشته اما در حکم علامته. نحوه استثناء ابن الولید هم توضیح دادیم، چون آن دیگه توضیح ندادم، یعنی نهیده مثلا کسی تنبه پیدا کرده باشه. استثناء ایشان روی طریقه و منهج مشایخیه، یعنی ایشون فقط استاد این شخص رو در نظر گرفته، بقیه سند رو نظر نکرده. این منشأ اشتباهاتی هم بعد برای بعضیا شده، توجه نشده، ایشون فقط استاد. ولذا آمده گفته ماکان فیان سهل ابن زیاد، ماکان فیان فلان، 20-21 مورد، 22 مورد ایشون استثناء کردن که این موارد روایت قبول نیست. یکیشون همین شخصه، محمد ابن موسی، همین آقایی که الان اسمش هست. البته ما عرض کردیم منهج مشایخی یکی از مناهجی بوده که در بین اصحاب ما بوده، برگشتش هم به یک معنایی به همون منهج فهرستیه، زیر مجموعه منهج فهرستی قرار میگه، تحلیل فهرستی قرار میگه، یعنی زیر مجموعه ایست از همون کتابهایی که مورد اعتماد هستن یا نیستن. این از مجموعه ایست. ایشون یک عده از مشایخ رو استثناء کردن و بعد این استثناء مورد مکتب بغداد هم قرار گرفت. مرحوم نجاشی میگه قال شیخنا ابن نوح، ابن نوح هم حدیث شناس بزرگی است، استاد نجاشی. ابن الولید حدیث شناس بزرگی است، استاد ابن مرحوم صدوق. ما در مشایخ شیخ طوسی از اساتید بزرگ حدیث شناسی در حقیقت ابن غزاری پدر را داریم، حسین ابن عبدالله. مشایخ بزرگی داره، مفید هم هست، اما به نظرم مفید شاید در نقلیات خیلی دقیق نباشه. به هر حال حالا در کلام و عقلیات جای خودش داره. علی این کیف ماکان، مرحوم ابن الولید این کتاب رو که تقریبا در اون زمان در قوم خیلی جا افتاده بود، یک تنقیح مشایخی کرده ایشان. نگفتم نه بلا به هر حال شاید مثلا سابقا عقیده بود، حالا فعلا برگشتم من که یادم نمیاد، چون یادم میاد تا جایی که یادم مرحوم مفید رو مثلا ایشون داره 4000 من الثقات رو عن الصادق. خب این کلام علمی نیست دیگه، خیلی ضعیفه این کلام. مرحوم مفید داره 4000 اگر مرادش راوی باشه بد نیست، ثقات رو ایشون اضافه کرده، این خیلی فرق میکنه، نتیجه خیلی فرق میکنه. اونی که ما 4000 داریم، ابن عقده 4000 نفر رو نام برده که از امام صادق مرتکب و صحیح و سقیم و همینجور به هم ریخته. اما اینکه این کلام ابن عقده رو ایشان اگر مرادش نظرش به کلام ابن عقده باشه، ابن عقده حدود 80 سال قبل از ایشان وفاتشه، 333 وفات ابن عقده، 413 90 سال معذرت، مرحوم شیخ مفید 400 همون 80 سال که گفتیم، 413 وفات ایشانه، 80 سال ابن عقده قبل از این. اگر مرادش کلام ابن عقده باشه، خب ظاهرا عبارت درست به کار نبردن با جلالت شأن ایشان. اربعتا مگر کلمه منسقات اضافه باشه تو کتاب ارشاد؟ این کلمه منسقات مگر در نسخه ثابت نباشه؟ عرض کردم من همیشه همه این کلمات مقصدم به قدما رو با دقت زائد الوصف نگاه بکنید، وابشون و الفشون و منشون و تمام اینها با حساب و کتاب اینطور متفرقه نیست که خیال بکنیم. علاین کیف ماکان در کتاب ابن عود، در نوشتاری که ورز کردم آقای افتایی خدا رحمتشون کنه، استاد ما رضوان الله علیه، ایشون من استخراج کردم 8000 نفر از امام صادق شدن، بعدها بیشتر شدن تا 11000 نفرم لیکن مجموعه روات هن. حالا توشون اصلا ما توضیح دادیم ممکنه بعضی رواتش ثابت نباشه، بعضی اسما مشتبه باشه، ممکنه 3-4 تا اسم مشتبه باشه، یکی باشه، ممکنه یک اسم اصلا واقعیت خارجی نداره، ابهام پیش آمده، یعنی نسخه غلط نقل شده. این در کل به اصطلاح رجال هست، اختصاص به ما نداره. اصلا در صحابه هم عده فرض کن استلقابه که داره، بعضی رو که اشاره میکنه که اصلا وجود خارجی نداره این صحابی. یکی از کارهایی هم که مرحوم آشمنتقی توستری داره، کار خوبی، این کار اگه توسعه هم پیدا کنه، خیلی افراد رو میگه لم یتحقق وجوده، مراد این که لم یتحقق هم چی مسمای ما نداریم، اصلا این وجود خارجیش روشن نیست. مثلا حسین بوده حسین ضبط شده با سین، یا حسن بوده حسین، ممکنه حسن ابن فلانی کامل اصلا وجود خارجی نیست، حسین ابن فلان بوده، اصلا وجود خارجی بین اسمی است. عرض کردیم اسمایی مثل هیثم، هشام، هاشم، حسین، اینا در اون خط قدیم تقریبا مشابه هم نوشته می‌شدن، الف متوسط هم که نبود، هاشم و هیثم و حسین و هشام و اینا یک نواخ نوشت، حالا حسن و حسین که الا ماشاءالله، جعفر و به اسا حفص، اینا با هم دیگه خیلی اسما هست که اصلا ثابت نیست این چین اسمی. یه مقداری این بحث رو آیه توستری دارن در کتاب قاموسشون، بحث خوبی هم هست این. این البته بحث ایشان بیشتر جنبه های نقلی داره. این آیه عسکری هم یک کتاب داره، معو خمسون صحابی مختلق 150 صحابی ساختگی، اون بحث لفظی نداره. اون مقصد در این حروب جنگ های مرتدین که نسبت به ابوبکر داده شده، چون عده زیادش این سیف ابن عمر تمیمی نقل میکنه و قهرمانان داستان هم از تمیم خودشن. ایشون میگه چون این فرد جعالیست تمام اونا مجعولن، این 150 صحابه که ایشون اسم برده جمع کرده. این بحث لغت، بحث سند ند، بحث سندی مصطلح ما یا تحریف یا تصحیف اسم نداره. این میگه تمام این قضایایی که در کتاب طبری آمده و در سند سیف ابن عمر تمیمی است، اینا همه جعلی هم. و این قهرمانانی از صحابه ساخته از بنی تمیم خودش، بنی مناقب تمیم خودش، تمام اینا وجود واقعی ندارن. این تمام این دو جل کتابی ایشان یک سطر، اصل مطلبش یک سطر، یعنی همه کتاب میشه در یک صفحه نوشت، دو صفحه لیست اسماء رو داد. این 150 صحابی است که منحصرا سیف ابن عمر تمیم، یعنی انها کذب ما در تاریخ داریم، انها وضع داریم، یک نواخ نیست. وقتی میگه این آقا وجود خارجی نداره، خیال نبرمون یک نواخته، انها مختلف داریم، شکلهای مختلف داریم و الی آخری که دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم. الان که به ماکان اینو خوب دقت بفرمایید که ما در این قسمت ها یک مشکلات فراوان، این که مرحوم شیخ مفید گربه اطالاف من الثقات، مگر کلمه من الثقات اشتباه نسخه باشه؟ ولی شأن ایشان عجله، ما اربع اطالاف من الثقات نداریم، چیزی نداریم، نه کسی قبل از ایشون، اصولا ایشون در زمانی نیست که مبدع فن باشن، ایشون که میشه ابداع بکنن، هیچ مصدر تاریخی برای کلامش. شیخ طوسی که کتاب بسیار رجالش رو نوشته، اصحاب صادقش که مکررات داره، اشتباه داره، غلط داره، با تمام حرفای 3700 خورده ایه 3750 تا نمچرده، این جلد اصحاب، یعنی بخش اصحاب صادقش با تکرراتش، با اشتباهاتش، با غلط غلوتاش 3000 خورده ایه، چطور میشه 4000 از ثقات باشه؟ قابل تعقل نیست این مطلبی که ایشون فرمودن. الان کیف ماکان اگر اصول اربع معرم مفید گفته باشه، اون هم قابل تعقل نیست، هیچ شواهد ما مؤیدی مطلب ایشان نیست، هیچ شواهدی. فقط چیزی که هست اینو، چون ابن شهرآشوب از مفید نقل کرده در معالم العلماء، قبل از ابن شهرآشوب هم نداریم، ایشون منحصرا در قرن ششم از مفید در اوایل قرن پنجم نقل کرده که مفید گفته 400 اصل داشتیم. هیچ شواهد ما مشیر به این نیست که ما 400 تا اصل داشته باشیم. علایه‌ال مجموعه مطالبی هست از مرحوم شیخ مفید قدس الله نفسه. البته ارشاد رو من احتمال میدم در محیط بغداد نوشته، یه مقدار حرفای سنی‌ها هم توش ورده باشه که کمی مثلا با مذاق اونها هم خیلی، چون مرحوم شیخ مفید تقریبا میشه گفت اوج اقتدار شیعه در زمان آل بویه در بغداده. شیخ مفید باید اینجوری حساب کرد و نشینی بین توی علمای شیعه که خلیفه به دیدنش خونش میرفته الا همین شیخ مفید. ایشون میدونیم خلیفه بغداد، خب این معلوم از ترس آلبوه وضع سیاسی که بوده، یا عظمت خود مرحوم شیخ، انصافا شیخ عظمت داره دیگه، تشییع جنازه فوق العاده ای هم در بغدادشون میشه. سنی هم روشون خیلی حساسن دیگه، خیلی تعابیر تندی راجع بهشون بعضیشون دارن. عظمت شیخ مفید جای انکار نیست، اما حالا ایشان مثلا توی مسائل نقلی اعتقاد مبارکشون این باشه که این 4000 که آورده 4000 هم سرن، این رو ما قبول نمی کنیم با احترامی که برشون، نه اینکه در مقام ایشان شکی باشه. این رو به سا میگیم مبانی ایشان در این توصیقات مبانی کاملا روشنی نیست که بتونیم رو تعبدم که نداریم به کلام ایشان، چون اصل اولی است که ما اصولا به کلام نجاشی هم تعبد نداریم، با اینکه خریت این واقعا نجاشی در مجموعه این قرن پنجم و ششم ما واقعا بی‌نظیره، نه اینکه کم نظیره، انصافا فوق العاده است نجاشی. معذالک ما با ایشان هم تعبد نداریم، چرا سه مرحوم شیخ. الان کیف ماکان یکم ایشون فرمودن ما از بحث خارج شدیم. به هر حال این روایت بالخصوص در قم توسط ابن الولید به قول امروزی ها حذف شده، سانسور شده، به قول امروزی جز روایاتی است که از دور افتاده و روش ابن الولید هم عرض کردیم مشایخی است، لکن ممکنه که یعنی همینطور هم هست، این که ممکنه روش مشایخی زیر مجموعه روش فهرستی است. این روایت رو محمد ابن موسی همدانی از شخصی به نام منصور ابن عباس نقل میکنه. حالا حدیث بخون تا من با صحبت کنم، خسته شدم استراحت بکنم.
محمد ابن موسی همدانی
انها برمیگرده محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نادر الحکمه، این منصور ابن عباس احتمالاً اصلش از همین تهران بوده، الرازی نجاشی تعبیر برازی کرده، سکن بغداد داره نجاشی، احتمالاً ایشان یکی از عوامل انتقال میراث از عراق به قومه، حالا یا رفته اونجا ارده قوم یا قومی ها رفتن پیش ایشان در بغداد گرفتن، یکی از منابع ارتباط قوم به بغداد به میراث عراق ایشانه، منصور ابن عباس. بفرمایید.
انا الحسن ابن علی ابن فضال.
خب کاملا واضحه، مصدر کتاب ابن فضاله که از کتاب مشهور کوفه است. ابن فضال هم در اینجا مراد ابن فضال پدره. که چی آقا؟
انتقال داده میراث.
آقا همین دیگه، مثل میراث حسن آورده به قوم مثل محمد بن موسی معاذ. واضحه. در کامل زیارت هم اسم ایشان هست. یه روایت در کامل زیارت من دیدم که آقای خویم استخراج کردن. ان سلامت ابن خسر هم تون خطا مال برابستان و قوم اصلا البته ایشون جزء خط قلوب حساب شده، تضعیف شده. این سلامت ابن خطاب هم از همین نقل میکنه، یعنی کاملا واضحه که ایشان ناقل آثار. آیا قوم آمده یا بغداد که بوده یا کوفه که بوده قومی ها با ایشون تماس گرفتن؟ چون اصلش رازی بوده، رازی یعنی اهل ری، این علی خلاف نسبه، کسی رو که اهل ری بوده رازی میگفتن. یه قصه هم هست که دو تا برادر بود که اسمش راز بوده که ری بود، اسم شهر به اسم یکی گذاشتن، نسبت به اسم برادر دیگه بود. نظرم شوخی با جزء اساطیر به هر حال نسبت به نظرم شوخی تو خزائن عراقی اومده، به نظرم شوخی باشه. به هر حال نسبت به ری رو رازی میان، چراش من نمیدونم، اما به هر حال رازی یعنی ری، یعنی تهران، تهران خودم. بفرمایید. ان منصور ابن عباس، ان حسن ابن علی ابن فضال. دقت بکنید این ظرافت کار رو می‌خواستم براتون بگم، چون این خب ملکه بشه. در حقیقت مرحوم ابن الولید شناختش اینه که این روایت در نسخ مشهوری که از کتاب ابن فضال پدر در قم بوده نیست، لذا گفت آقا این روایتی ده که محمد ابن موسی گفته حذفش کن. عرض کردم بهتون، می‌خواستم تطبیقم بکنم که مشایخی زیر مجموعه منهج فهرستیه در واقع. روشن شد؟ مشایخیش به لحاظ خود محمد ابن موسی که مشایخ محمد ابن احمد صاحب نادر الحکمه، و اما فهرستیش به لحاظ کتاب ابن فضال پدر. چون من عرض کردم کتاب ابن فضال پدر که بسیار کتب نفیسی هم هست، انصافاً به لحاظ دقت و ظرافت کتاب‌های ایشان فوق العاده اند. حالا جزء اصحاب اجماع هم ذکر شده، کار به اصحاب اجماعش نداریم. حتی من معتقدم مراسیل او از خیلی مسانید بهتره، مراسیل ابن فضال پدر نه پسر. اما چه پسرم علی فوق العاده است، اما پدر خیلی فوق العاده است انصافا. حالا غیر از شهادتایی که افراد دارن و اینکه ایشون فتحی باشه، میگن در وقت وفاتش هم قبول نکرد در شهادتی، در شهادتی گفت اسم عبدالله افتح نبرد، گفت لم نجد له ذکرم فی الکتب لعبدالله. من حتی احتمال میدم شاید اصلا اصل نسبت دروغ باشه، نه اینکه توبه کرده قبل از فوتش، فکر میکنم اصل نسبت خیلی جلیل القدر. عرض کردم کران اصلا اینقدر این مرد اهل عبادت بوده که در بیابان که میرفت در عبادت وحوش دور برش جمع میشدن. داره شیخ نجاشی داره دیگه، نجاشی هم داره، کشی هم داره. بله علی چرا؟ علی خیلی قویه. این سه تا پسر که فتحی هن، اما خود حسن رو من شبهه دارم در فتحیت. به هر حال مرد فوق العاده است. یک فتوای هم هست بعضی اخباری ها دارن، حالا چون نمیخواستم بگیم خمس رو، آخه یه فتوای هست که خمس کلا سهم امام، سهم صادق توش نداره. فتوای هم که مشهور عمل میکنن تنصیفه. یه فتوا هم هست که خمس کلا سهم صادق، اصلا خمس رو کلا بدیم به صادق. این روایتش منحصر از ابن فضال پدره، البته مرسله. پس منحصرا از ابن فضال پدر، فلا یخرج عنهم الا غیرهم. ما دیگه روایت چیز نداریم، منفرد به ایشانه. ولیکن انصاف کار نمی باقت این که فتوا برچه باشه. حرف بی این قشنگی رو زده حالا شما، مگر اختلاف سیادت بنده با شما باشه. حالا به هر حال با قطع نظر شوخی و جدی و انصافا فقرا، وقت مصادر ایشان بسیار طریق خوبی به قوم داره، یعنی طریق بهترین طریقی که به قوم آمد طریق احمد اشعری است. بهترین نسخه کتاب ابن فضال پدر، کرارن عرض کردم، نسخه مرحوم احمد اشعری است. ببین دقت میکنه در اینجا، اگر دقت بکنین نجاشی درباره منصور ابن عباس نوشته مضطرب الامر، نفیش نمیکنه، اثباتش هم نمیکنه. این خوب دقت بکنه، یعنی ممکن است این نسخه ای رو که منصور ابن عباس از کتاب ابن فضال پدر گفته واقعا هم درست باشه. واقعا خوب دقت، عبارت نجاشی نفیش نیست. حالا مضطرب الامر مراده، چون امر میدونید که یک امر نسبی است، خودش امر یک مفهوم نسبی است، ممکنه مراد از امر مذهب باشه مثلا، و در اصطلاح اون زمان بیشتر سر غلو، یعنی گاهی غلو و گاهی غیر غلو. ممکنه امر در مذهب به معنای اعتقاد شیعه باشه یا نباشه، ممکنه امر به معنای وساقت باشه، ممکنه امر به معنای به اصطلاح روایاتش و کتبی که نقل کرده. مثلا اینجا کتاب روایت که ابن فضال ابه پدره، این روایت ممکنه ثابت نباشه، 10 تا روایتش ثابت. این کلمه امر جز مفاهیم نسبی است. آقای خویی فرمودن چون مضطرب الامر دلالت نمیکنه، لذا ممکن است مراد مذهب باشه، وثاقت کافی است و از اون هم در کامل زیارت وجود داره، حکم فرمودن به وثاقت ایشون. از این موارد است که آقای خویی برگشتن ها، جز مواردی است که بعدها از کامل زیارت برگشتن، این جز ایشی که همینه منصور ابن عباس. عرض کردیم ما این یه توضیحی داره، چون امروز الان ساعت نگاه کردم وقت گذشته، خیلی که وارد بحثش نشیم. ببینید نجاشی در حقیقت نمیخواد بگه جزمن این باطل، این نکته ها رو من توضیح میدم چون خیلی از ابهام ها در اینجا وجود داره. ماها یا میگیم ثقه است یا ثقه نیست و کار تمام، نه ببینید بحث فقط ثقه و غیر ثقه نیست. ممکن است این نقلی رو که ایشون از کتاب ابن فضال کرده واقعا تو کتاب ابن فضال بوده، خوب دقت کنه، واقعا بوده نه اینکه ظاهرا. لکن از اون طرف هم ابن الولید میاد توی نسخه احمد اشعری که قوم آمده نگاه میکنه نیستش. خب احتمال داره که این آقا مثلا کم و زیاد کرده دیگه، اشتباه از این آقا باشه. یه احتمال این دقت کنید، همه ذهن ها میره روی این مطلب که این آقا کم و زیاد کرده، احمد اشعری نیورده، این آقا آورده، پس این آقا دروغگوه. نه اینطور نیست. من تمام این توضیحات رو عرض میکنم برای اینکه با حدیث آشنا بشین، با تاریخ حدیث و با برنامه اصحاب ما آشنا بشین. ممکن است واقعا در کتاب ابن فضال آمده. اون چه که من خودم شخصا بهش رسیدم، احمد اشعری مضافاً به جلالت شأنش، مضافاً به دقت در التزام به مصطلحات حدیثی، خیلی مهمه، یعنی کاملاً ضوابط حدیث و دقت کامل رو در این جلد ایشون مراعات میکرده، کاملاً مضافن به اینها. به ذهن من اینطور آمده، عرض میکنم به ذهن، نه در جایی دیدم نه از مشایخ شنیدم، این با تتبعات خودم مسئول از این کلامم، به کسی نسبت نمیدم. اون چه که به ذهن من میاد این است که مرحوم احمد اشعری دست به یک تنقیح هم زده. اینطور نیست که هرچی در کتاب ابن فضال در چون احمد اشعری به کوفه رفته، شما مصادر کوفه رو به قوم آورده. من عرض کردم یه لیستی داریم کسانی که مصادر کوفه و عراق رو به قوم آوردن، در این لیست از همشون بهتر در درجه اول احمد اشعری است و از همشون بدتر محمد ابن علی سیرفی ابو سمین است. این از همشون بدتر و ما بینها متوسطات که یکیش ایشون، البته ایشون هم ضعیفه، لکن نه مثل سیرفی، چون هم که نجاشی میگه مضطرب الامر، یعنی نسخی رو که ایشون نقل میکنه روشن نیست. خوب دقت کنید چرا آقای خویی این توجیهات کردن. آقای خویی کلمات نجاشی و حمله بر شهادت کردن در اون مقدمه معجم داره، ولذا یک اصل عقلایی هم قبول کردن که اصل در شهادت این است که حسی باشه، لذا کلمات نجاشی رو حمله بر حسی کردن. ما این توضیح دادیم، نه اصل اول ایشان درسته، اینکه اصل عقلایی در شهادت باید حتما حسی باشه، نه اصل دوم ایشان درسته و اون که نجاشی کلامش از راه شهادته، ایشون یه راههایی رفتن که اثبات بکنن نجاشی هرچی گفته. ما کران عرض کردیم عده از عبارات نجاشی حدسیه، کاملا واضحه، مثل همین مضطرب الاحمال، یا مثلا قیل عنه این طور لعلم نجد فی کتبه ما یدل علی ذلک. خب این حدس دیگه، حدس که به اصطلاح قولش رو کردیم شاخ و دم نداره که، اینا حدس، مضطرب الامر حدس، لکن چون این حدس از یک خبیر به فنه، خریت این فنه که مرحوم نجاشی باشه، این قابل اعتناست، لکن خود من تعبد به ایشان پیدا نمی کنم، بازم بررسی میکنیم. مثلا در اینجا ببینید در حقیقت نجاشی مثل این روایت نمیشه بگیم منصور ابن عباس این رو جعل کرده یا نسخه غلطی از کتاب حسن نقل کرده. چرا؟ چون مرحوم ابن ولید این استثناء کرده. خوب دقت بکنید، من شما رو بردم توی قرن سوم و چهارم، دوم و سوم و چهارم. مرحوم احمد اشعری در قرن اول قرن سوم از قم و از کوفه ارده به قم، خب تو این نسخه احمد اشعری نیست. اینها رو ابن الولی چون خبیره به این فنه، اونم فوق العاده است، ابن الولی انصافا فوق العاده است، نگاه میکنه ببینه در نسخه ابن فضال پدر نیست. خوب دقت شد، این در حقیقت الان عرض کردم بهتون منهج مشایخی برگشتش به یک نوع منهج فهرستیه. این چرا میاد محمد ابن موسی رو استثناء میکنه؟ نه اینکه فقط نظرش به تضعیف او باشه، روایاتشه تو این کتاب دیده. من کرارن عرض کردم استثناءات ابن الولید قضیه خارجیه است، نه حقیقیه. یک کتاب معینی است، در این کتاب معین یه عدد معینی روایته، یه عدد معینی روایت محمد ابن موسی است. ابن الولید میدونه محمد ابن موسی خدمت امام نرسیده، ابن الولید این شخص به قول معروف تولید علم نکرده، این از دیگران گرفته. اینا همه قابل بررسی بود، نگاه میکردن در نسخه دقیق ابن فضال پدر نیست. روشن شد؟ ایشان حذف دقت کن، من میخوام اینه که اخباری ها آمدن دفاع کردن، حتی من گفتن حدیثی که ممکن است ضعیف باشه ما قبولش بکنیم، اجمال حرف اونا بد نیست ها، اون حرف خیلی دقت بکنید، اینجا هم حدیث ضعیفه دیگه، دو تا ضعیف پشت سر همه، یکی محمد ابن موسی همدانی است، یکی هم آقای منصور ابن عباس، لکن احتمالا درست باشه. نجاشی میگه مضطرب الامر، خوب دقت، خیلی ظرافت داره عبارت نجاشی، هم کار ابن الولید ظرافت داره، هم عبارت نجاشی. ماها یه مقدار دور افتادیم. منهج ابن الولید منهج مشاخی است، زیربنای منهج فهرستی است. این روایت در کتابهای ابن فضال پدر که مهمترین نسخهش در قم توسط مرحوم احمد اشعری است، یکی از نسخ بسیار مهمش توسط فضل مشازان شاگرد ابن فضاله، میگه میامد تو اتاق من حتی به من کتابها رو بر من نقل کرد. خیلی عجب. میگه این از غایت تدین ابن فضاله. فضل داره اون قصه معروفش، میگه در اتاق میامد پیرمرد نورانی، اتاق من میامد به این که کتابها رو بر من نقل بکنه. میگه حتی این طاهر ذوالیمینین که والی خراسان بود، دامادش آمد بره حج، وقتی آمد بغداد خیلی از بزرگان به دیدنش رفتن، به ابن فضال هم گفتن، قبول نکرد، گفت نه من پیشین حال نمیرم. لکن میگفت این شخص با این شخصیت اتاق من میامد که کتاب ها رو برام نقل کنه. این از غایت تدین و فضل، این خود ابن فضال مستقیم نقل میکنه، دقت میفرمایید؟ این وضعی است که میخواد مرحوم ابن الولید میبینه در کتاب ابن فضل احمد نیست. من عرض کردم اونی که من بهش رسیدم احمد کتاب ابن فضال رو آورده، اما اونی که نقل کرده انتخابیه، گزینشیه، ممکنه یک روایت در کتاب ابن فضال بوده، روایت بسیار خوبی هم هست، لکن ایشون معارض برش دیده، نه اینکه این مشکل در ابن فضاله، نه اینکه ایشان در شرایط تحمل حدیث کوتاهی کرده، و این متعارف بود. مثل احمد ابن حنبل میگن مثلا 1,700,000 حدیث یا نزدیک 1,700,000 حدیث شنیده، این 30,000 حدیث از اون گاهی پیش یک استاد میرفت 1,000 تا حدیث میشنو، اما وقتی میخواست در کتاب خودش بره مجموعا 20 تا میارد از اون 1,000 تا 50 تا میارد. و این اختلاف نقل ها غالبا عموم خصوم وجه از اینجا پیدا میشد، اصلا سر عموم خصوم وجهش این بود. فضل ابن شازان میرفت کوفه، کتاب ابن فضال پدر گرفته، احمد اشعری هم گرفته، فضل ابن شازان 150 تا نقل میکرد، احمد اشعری 80 تا نقل میکرد، 40 تاش مشترک بودن، بقیهش هم انفرادی بود. اون انفرادها مال اینجاست. دقت کردین؟ روشن شد؟ من میخوام وضع اون زمان براتون روشن بشه. شما الان خود من نمیتونم بگم این حدیث جعلیه. اینی که اخباری آمدن گفتن چون در کتاب تهذیب آمده بیاین قبول بکنیم، نتونستن. من کرارن گفتم که اخباری ها کلامشون به یک مبنای فهرستی برمیگرده، به یک تحلیل فهرستی، لکن تعبیر نکردن. الان روشن شد درستو؟ این در حقیقت از کتاب ابن فضال است که قوم آمده. حالا مرحوم احمد اشعری رو مبنای مرحوم صاحب نوادر حکمه قبول کرده، ابن الولید میگه این قابل قبول نیست. این نسخه یه روایت ابن فضال. نجاشی هم خیلی دقیق میگه آقا احتمال دیگه، احتمال داره باشه، احتمال داره نباشه. نمیاد بگه این کذب گفته. خوب اشتباه مضطرب الامر رو بر کذب هم نکنید، عبارات اصحاب درست فهمیده بشه. یعنی در حقیقت نجاشی میگه محتمل به محتمل کتاب ابن فضال پدر باشه، اما محتمل نباشه. ابن الولید هم که استثناء میکنه، حالا غیر از مضمون، فرض کن در نسخه احمد نیده، خب استثناءش میکنه. در نسخه احمد نبودن هم مسابقه با این نیست. بله، در نسخه احمد نبودن یکی از عوامل شاید این بوده که این آقا رفته در کوفه از بازار کتاب ابن فضال گرفته، احمد رفته از پیش خود ابن فضال با سماع گرفته. خب با همدیگه خیلی فرق میکنه. احتمال هم داره رو گزینش احمد بوده، احمد گزینش که اینو نقل نکرده. دقت کردین؟ عرض کردم اینا اینقدر دقیق بودن. در محمد ابن عورمه شیخ طوسی میگه اخبرنی به کتب فلان ان فلان الا ما کان فی من قلوب و تقلید. حتی تو اجازه استثناء میکردن، تو اجازه کاری که نگرده استثناء میکردن. این رسم اون زمان بوده. یعنی اصلا یکی از متعارفهای اون زمان از نظر علمی و فنی این بوده. یه نکاتیست که بعدها توجه بهش نشده. پس بنابراین حدیث به نظر ما اصلش در قم اینطور پیدا شده. بزرگان محدثین قم، اینهایی که حدیث شناس بودن، یک، الان در درس اولم گفتیم در قرن چهارم مرحوم کلینی، دو، ابن الولید، متفقاً این حدیث قبول نکردن.
این حد مرز قلوب مشخص
بوده؟ اون بحثی دیگه توینا قلوب ما نداریم. نه مشخص نبوده، مشکله، مشکل داره.
چجور اجازه میداده و مشخص نبوده؟
خب میشناختن تصحیف تخلیط و قلوب رو میشناختن. حالا مثلا میشناخته که مثلا مسئله که الوهیت و ملوهیت و تناسخ و این حرف، این رو بخونه آقا ان حسن ابن علی ابن فضال. من به نظرم این شرحی که دادم کاملا روشن شد. حدیث در قرن سوم در قم نقل شد، ریشیابیش برمیگرده به کوفه به کتاب ابن فضال پدر. در قرن چهارم که تنقیح شد توسط دو تا حدیثشناس بزرگ ما، انصافا هم حدیثشناس هم، فقط عرض کردیم مرحوم کلینی آمد به بغداد، کتاب حدیثیش مهم شد و زیربنای مکتب بغداد شد و احادیثی که مرحوم ابن ولید داشتن زیربنا نشد. اما آثار فهرستی ابن ولید توسط، عرض کردم، آثار ابن ولید توسط سه شاخه به بغداد رسیده. یکی پسر ایشان که مفید از ایشان نقل میکنه، یکی مرحوم صدوق چون ایشان بغداد آمده که مفید و دیگران از ایشان نقل میکنه، یکی هم توسط ابن ابی جید که نجاشی و شیخ طوسی نقل میکنه. آثار فهرستی ابن الولید هم به بغداد رسید. الان مهم آثار فهرستی ما مال ابن الولیده، یعنی در نجاشی و در شیخ، در فهرستی ما آثار مهم ما مال ابن الولیده رحمه الله. بفرمایید. پس این دو بزرگوار هر دو این حدیث رو قبول نکردن. قاعدتا این قبول نکردن هم معناش این نیست که او دروغ گفته، معناش اینه که نسخه‌ای که ایشان از کوفه آورده از حسن بن علی بن فضال مشکل داره، یا مشکل وجاده بوده یا واقعا در کتاب بوده، لکن احمد اشعری در تنقیح کتاب او رو نقل نکرده. به هر حال این مبنا در قم، این حدیث در قم به عنوان کتاب ابن فضال مورد قبول قرار نگرفت. بفرمایید.
ابن عبدالله ابن بکر،
ابن فضال از ابن بکر زیاد نشد، اتهام واقع فتحی، چون عبدالله ابن بکر فتحیه شد از ایشون بشه. بفرمایید.
ابن عبیه،
بقیه سند خوبه. ببینید همین دو نفر مشکل داشتن. اینا رو ما میایم تحلیل فهرستی میکنیم، آقا میگن فقط سند حساب کنه، فلان ضعیف، فلان ضعیف، فلان ثقه، فلان. نه، اصلا بحث این نیست. این بحثی رو که الان به شما تحلیلش ادامه دادیم، قرن دوم، سوم و چهارم در قم براتون کاملا مشخص شد. در عدم انتقال این آمد به بغداد. طبعا بغدادی هم قبول نکن. شیخ طوسی هم چون هدف جمع‌آوری بود، چون هدفش از کم گزینشی نبود، دوشون هم برداشته آورده، با اینکه خود شیخ طوسی نقل کرده که عبدالولید این احادیث تضعیف کرده. بفهم.
قال ابو عبدالله علیه السلام جاء رجل من اهل المدینه.
این جاء رجل من اهل المدینه هم روشن نیست، مثلا شیعه بوده سنی بوده، چون ما میدونیم بیشتر اهل مدینه سنی بوده. لذا کرارن عرض کردیم میراث‌های ما از اهل مدینه اصولا ضعیفه. میراث‌های درجه اول ما از اهل کوفه است، اهل مدینه اصولا ضعیفه. یه چند تا از بنی هاشم مثلا علی رأس، مثل علی ابن جعفر و اینا، و عده دیگه از خاندان بنی هاشم، و چند نفری دیگه مثل فرسون عبدالله ابن میمون قداح که اهل مکه بوده. اصولا میراث‌های مکی و مدینی ما فوق العاده نسبت به کوفه ضعیفه، زیاد نبودن. خود شیعه هم زیاد، اصلا تو روایت عبدالله بن میمون داره کم انتم به مکه قال نحن اربعه، کل شیعه تو مکه 4 نفر بوده دیگه. بله، طبیعت مجتمع ضعیف اینطوری بود دیگه، میراث های علمی شد. من الان از مکه فقط همین کتاب عبدالله میمون یادمه، از میراث مدینه چرا چند تا هست. از بلا بله، خب سنی بودن. بفرمایید. البته این اصاب شاتن رو شیخ اینو توی لغت آورده، لیکن انصافش دلیلی نداریم که اینجا لغت باشه، شاید مجهول مالک باشه. مثلا تو خونش دیگه گوسفند، تو خونش دیگه در خونه باز بوده، در خونه هم چون اینجا یه بحثی دارن آقایون که این آیا این لغت هست یا نه، رفت تو خونش دیگه گوسفندی آمده یا مرغ. بعضی گفته این گوسفند بکنه بیرون، بعضی گفته نه. بحث تو سنی هم هست، اختصاص ما نداره. گفتن نه همون در باز بذار، رفت بیرون، رفت نرفت میشه لغته. بعضی گفتن نه این که نرفته بگیره، خودش آمده، این میشه مجهول ماله. وقت مجهول لغته یک سال تعریف داره، مجهول مالک یا تعریف نداره یا کمتر داره. این رو مرحوم شیخ اینجا آورده، این احتمال داره که اصلا لغته نباشه. روشن شد؟ اصاب شاتن داره توش، اصاب شاتن ممکنه تو خونش دیگه گوسن آمده، مرغ و خروس آمده، نمیدونه از کیم هست. صدق لغتی رو این روشن نیست. بفرمایید.
تو روایت باز هم از یوسف ها اومده، خواه همین اصابه رو بردن که همون روایت حضرت فرمودن
دینار؟
نه اینکه
لص مال چیز؟ مال حفص ابن قیاس.
بله اون روایت لص.
نه اونجا ودیعه است که
اگه صاحبشو میتونه پیدا کنه رو بده.
اون ودیعه است که، لذا عرض کردیم اگه اون روایت ما قبول نکنیم مقتضی قانون هم مجهول مالکه. اونم قبول کردیم که مجهول. امام فرمود لغت تعبدن قبول کرد. اگه روایت قبول کنیم، قبول هم نکنیم که نمیکنه. بفرمایید. فعصاب شاتن قرازم، من هرچی فکر کردم امروز تو روایت به ذهنم نیامد که حتما لغته باشه. خوب میدونید دیگه بحث ما عصابه. خیلی خب، حالا دیگه این بحث که من میکنم برای اینکه آزادین، شما قبول بفرد دفر باید، شما آزادی. من به ذهنم میاد که این مجهول المالک لغته نیست. بفرمایید.
قال فعمر تو ایخ.
ببین فعمر تو، این حالا آیا اینجا مراد حکم واقعی بیان کردن یا حکم ولایی؟ ساخه عرض کردم ما یک مشکلی که داریم، فقهای اهل سنت شأنشون فقط حکم استنباطی بود، یعنی پیش ابو حنیفه میرفتن فقط حکم استنباطی، حکم ولایی نمیکرد، چون همون فقهای اهل سنت اگه با حکومت هم بد بودن ولی امر رو همون میذارن که مردم بیعت کردن، ولو فرد ناصالحی باشه، ولو فرد بدعت گذاری باشه. عرض کردم احمد ابن حنبل از دست اون معتصم شلاق میخورد، معزالی میگو این خلیفه از مردم، اون خلق قرآن میگو کسی به خلق قرآن میم دین نداره فلان نداره، معزالی نسبت به خلیفه اظهار و خضوع میکرد، میگو از طاعت خلیفه خارج نشین. این تفکر رو کران عرض کردم. لذا شأنیت فقهای اهل سنت فقط فقه استنباطیه. اهل بیت سلام الله علیه مجمعین هم شأنشون تشریح و تهدید کتاب و سنت، حدود کتاب و سنت بیان میکنن، و هم جنبه ولایت دارن. این امرتهو یعنی گفتم حکم الهی این است یا حکم ولایی این است؟
ظهور
در ولایی داره به نظر من، ظهور در ولایی داره. فامرتهو به نظرم ظهور در ولایی داره. این مقدار بله، اگر متصدی بشه، و این مقدار چیزی نیست، مقدار نازل درجه ولایت.
اصلا شخص شیعه بوده؟
شاید احتمال شیعه بوده. فامرته، این امرته به نظر من، حالا غیر از اون اصحاب شاتن که معلوم در لغت باشه، ظاهرا در مجهول المالکه، ظاهرا این و انشالله هم عرض خواهیم کرد در مجهول المالک انصافا حق این است که ابتداعا به حاکم مراجعه کنه، اگه نبود تصدق بکنه. اصل اولی در مجهول حاکم رجوع به حاکمه، ایشا در نتیجه نهایی عرض میکنیم انصافا در اونجا ولو ظواهر عبارت تصدق هست اما انصافا خلاف قاعده است. اصل اولی در مجهول مالک رجوع به حاکمه، اگر و عرضم کردیم کرارن حتی حاکم میتونه وسائل جدیدی مثل همین مراکز اموال گم شده درست میکنه، ممکن اصلا مراکزی برای امور مثلا مجهول مالک درست بکنه، اصلا یک حساب خاصی باز بکنه، برنامه ریزی خاصی بکنه غیر از صدقه. اگر حاکم متیسر نشد اون وقت برگرده به صدقه. بفرمایید. این ثلاثه ایام دو تا روایت، یکیش دیروز خوندیم یکیش هم امروز خوندیم، شرح روایت هم داده شد. این یسأل عن صاحبها رو شاید خیال کردن که مراد لغت است، لکن هم تو مجهول المالک هم عرض کردیم، کران عرض کردیم، یه مقدار تو مجهول المالک سوال هست، فرقش با لغتی این است که در لغتی در روایت داره سال، در مجهول عدد سال نداره، مقداری سوال بکنه که دیگه مجهوله، این مالکش میگه مجهوله، این مقدار در حیوان سه روز سوال بکنه. بفرمایید.
فانجا صاحبها و الا باع و تصدق بثمنه.
ببینید آخرش هم به تصدق رسید، باها و تصدق بس. انصافش از این روایت بخوایم در بیاریم که ما در لغته یا در مجهول المالک مطلقاً سه روز فصل لازم داره، اون سوال بحث فقهی این شده بعد از این که روایت رو خوندیم و شرح حالش دید. انصافاً با این روایت با اون شرحی که من دادم، هم به لحاظ مصدر، هم به لحاظ سند، هم به لحاظ حذف روایت توسط دو تا از بزرگواران ابن الولید و توسط مرحوم شیخ کلینی و بعد تایید ابن نوح، ابن نوح میگه لقد اصاب شیخ نوح ابن الولید، خوب حرفی زده، حرفش دقیق درسته، توسط عده زیادی از بزرگان ما این حدیث حذف شده و انصافا بر فرض هم ثابت، اخباری آنه گفتن نه این ثابته، باید توجیه بگم جمع، نه بر فرض هم ثابت باشه، به حسب ظاهر حکم ولایی است. اما بیایم بگیم این حکم کلی است در لغته یا در مجهول المالک که سه روز فحص بکنه، سوال بکنه، انصافا با این روایت با این شرحالی که روز من عرض کردم کاملا واضح شد، فکر میکنم فوق العاده بعید باشه معمرتو و مضافا معلوم نیست در لغت باشه. حالا بعضی ها میگن مثلا این روایت چون از یه خطیست، این خط انحرافی بودیم، مخواستم میگن اهل بیت خلاف سنت ثابت رسول الله صحبت کرده، مثلا سنت ثابت تعریف سنه است، اونا بحثای دیگریست، اصلا خود روایت فی نفسه قصور داره، اصلا معلومه تو لغته باشه، روایت تو لغته هم نیست، روایت موردش در مجهول مالک به ذهن ما و مجهول مالک رو عرض کردم، عباد سنیا رو خوندیم آوردیم از مغنی ابن قدامه، اونا هم دارن که به مالک برگرد، به حاکم برگرده. اصلا عرض کردم از زمان عمر و بعدم از زمان عثمان به یک جور به زمان امیرالمومنین، اصلا شترهای گم شده، نه مطلق، مطلقش نداریم، اصلا شترها رو بعد داد دست حکومت، حکومت یه جایی براشون گذاشت، مثل فرض کنید یک فضای سبزی بود حدود 40 کیلومتری مدینه، کمتر 40 کیلومتر، به نام نقی غیر از بقیه، اونجا فضای سبزی بود، عمر دستور داد شترهای گم شده رو اونجا بذارن، افراد برن اگه پیدا کردن آوردن ببرن. زمان عثمان اینا زیاد شد، عثمان گفت بفروشون، همین شده بچه نگرد، بچه کردن نزد کردن دست زیاد شد. توی روایت اهل سنت هم داره که علی ابن ابی طالب همین کارو کرده، جایی برای گم شده ها داشته. اینم که الان من گفتم الان مثلا گم شده مالی باشه، آقا من 2 میلیون تومان مجرور مالک تو حسابم هست، خودی رو بدن به یک حساب خاصی روش تصمیم گیری کنه حکومت در درجه اول، تا جایی که امکان داره مالک پیدا بشه، به راههایی که دارن مثل تلویزیون اعلام، پیدا نشد در راههایی که میدونه دولت مصرف بکنه، حالا میخواد صدقه باشه غیر صدقه باشه. و صلی الله علی محمد. خسته شدم.